أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. این فرازی که در جلسه قبل خونده شد که حاصل این فراز این هستش که این انقلاب شکوهمند در حقیقت الگو برداری از انقلابهای دیگری که در دنیا محقق شده نبوده، برای اینکه انقلابهای غیر دینی که وجود داشته است اونا که معلومه نمیشه سرمشق و الگوی برای انقلاب اسلامی باشه. بعضی از انقلابهای دیگری هم که مثل فرض کنید کشور پاکستان انجام شد، اونجا جمهوری اسلامی شده، الان نامش جمهوری اسلامی پاکستانه، اما اونها هم باز الگوش اینی نیست که در اینجاست بر اساس ولایت فقیه باشه بخواد احکام اسلامی به اونجور پیاده بشه، این هم نیست اونی که اونجا بنا بوده. به حالا بنابراین یک چیز نوعیست که مثیلی و مانندی در حقیقت نداشته و این در حقیقت عنایت الهی بوده که به ذهن حضرت امام قدس سره و بزرگان آورده است و عنایت فرموده و اون در خارج محقق شده است. و باز ترکیب جمهوریت و اسلامیت، این هم که در پای نقطه کلمات پایانی این فراز از این پیام مهم هست، این هم یک مسئله بسیار مهم است. بحث های نظری و تئوریک فراوانی در اینجا هست که آیا جمهوریت و اسلامیت اینا نسبتشون چه نسبتی است؟ آیا جمهوریت از اسلامیت برخواسته می شود و یا اینکه نه، تدبیر زمان ما فعلا اقتضا کرده که ما دنبال جمهوریت هم بریم و الا در اسلام مسئله جمهوریت مطرح نیست. خب اینا یه بحثای عمیق نظری داره که جای بحث مهم داره خودش و در این مجال نمی گنجه که من بخوام مطلبی در این باب عرض بکنم، اما این مقدار همه توجه داریم که ادله‌ای که ما برای او به ولایت فقیه و لزوم بر پاداشتن حکومت اسلامی به اونا تمسک میکنیم مختلفن. بعضی از اون ادله مانند این که از دلیل عقلی و امور حسیه بخوایم مسئله رو تمام بکنیم نه از باب اطلاقات ادله لحظیه، قهرن ممکنه در اونجا بگیم که قدر متیقن اونجاییست که جمهور هم انتخاب داشته باشد، اون شخصی که شرایط شرعیه رو داره، یعنی عالم است، عادل است، فقیه است، چه هست چه هست و در کنارش مردم هم رو انتخاب کرده اند، حالا به هر شکلی یا مستقیمن یا به نحو غیر مستقیم کسانی رو انتخاب کردن که او انتخاب کنند، این قدر متیقن از کسی که ولایت به او تحویل شده در اصل غیبت همچه آدمی است از باب قدر متیقن. مثل این که میگیم تقلید اعلم واجبه، دلیل لفظی ممکنه برای نداریم، برای میگیم دوران هم بین تعیین و تأخیر است، یا ما مخیریم بین تقلید مفضول و افضل یا متعین است افضل، از این جهت از این باب میگیم. اینجا هم ممکنه از این باب بگیم که بله ولایت در این اصل مال کسی است که انتخاب هم به نحوی شده باشه که بویه کرده. اما اگه ادله لفظیگر رو داشته باشیم تو قد جلت و علیکم حاکما به اون بخواییم تمسک بکنیم، نه فرقی بین این نیست که جلت و علیکم حاکما مردم قبول بکنن یا قبول نکنن، انتخاب بکنن یا انتخاب نکنن، ما جلناه و علیکم حاکما، که البته بر اساس اونچه که ما از ادله ولایت فقیه میفهمیم این جل مطلق است، مثل نسل خود ائمه علیهم السلام میمونه که مردم قبول بکنن یا قبول نکنن امیرالمومنین امام اول است و خلیفه بلا رسل فصل رسول الله است و هاکذا ائمه بعد، اقبال مردم و ادبار مردم، قبول و عدم قبول مردم در این مسئله دخالتی نداره. شارم امام صادق سلام الله علیه در اصل در جایی که خودشون نمیتونن اعمال ولایت بکنن، تصدی عملی خارجی داشته باشن، منع کردن ما را از این که به تواقید مراجعه کنیم و فرمودن من برای شما نفس دادم همچه آدم. خب حالا قبول بکنن یا نه، منتها از باب مقدمه و این که این نمیتواند عملا در خارج کار رو انجام بدهن الا به اینکه انتخاب بکنن، این انتخاب مضر به اون نیست، بلکه الان چل مقدمه یه واجب میشه که با این ما میتونیم در این روزگاری که مردم با انتخاب این فکر در ذهن مردم هستش میتونه کمک کنه برای اینکه اون چیزی که وظیفه الهی از انجام بشود. بنابراین از حداقلش اینه که از باب مقدمیت از این راه میتوانیم بگیم که این ترکیب یک ترکیب درست و صحیح و عاقلانه است. خب بریم وارد بحث خودمون هم بشویم. بله بله، قیام الحجه به وجود ناصر اون معناش در مقام اعماله، یعنی قدرت بخواد پیدا کنه، نه اینکه وجود ناصر باعث بشه که اون ولایت داشته باشه. اون ولایت داره، اما اگه وجود ناصر بود حالا میتونه اینو اعمال بکنه. بله. خب بحث در ادله عقلیه بود، وجوه تقاریر ادله دلیل عقلی بود بر وجوب منع از منکر و دفع منکر، رسیدیم ظاهرا به تقریر هفتم. در تقریر هفتم از باب شکر منعم گفته می شود که منع از منکر باید کرد، دفع منکر باید کرد. مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه در کشف الغطاء در دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر فرموده هما راجحان واجبان فی محل الوجوب مندوبان فی محل الندب مع جمیع الشرائط الاتیه عقلن، واجبان عقلن. چرا؟ لدخوله هما فی باب شکر المنعم و نصرت الله و تقویت الدین و شرع المبین، که اون نصرت الله رو از باب نصرت که قبلا گفتیم و همون تقویت الدین و شرع مبین همون بیاناتش همون است که در یکی از ادله گذشته عرض کردیم. چیز جدید اینجا شکر منعمه که ایشون برمده از باب شکر منعم بر ما واجب امر برو و نهی از منکر کن، عقل ما میگوید از باب شکر منعم. خب توضیح و تفصیل و انقلت و قلت ها و نقض و ابرامش در اونجا گذشت. حاصل تقریبی که میشود برای فرمایش جون کرد در اینجا اینه که شکر عبد نسبت به مولا این است که امکاناتی که مولا در اختیار او گذاشته است، عبد اون امکانات را در اون چه که مرضی اوست و مطلوب اوست و متوقع از اوست صرف بکنه. اگه کسی مثلا عمرش رو در راه اطاعت خدا، تحصیل علم، تهذیب نفس صرف بکنه، این شکر عمر خودشو کرده، چون این عمر رو صرفه او در همون مقاصد الهیه و مرضات الهی. اگر کسی مالش را در این صرف کنه که با او انفاقات واجبه رو بین الخمس و زکات و اون کسانی که واجب نفقه او هستن عطا کنند، اعطا کنند، با او تقرب به خدای متعال به جویت، حج برود، زیارات مستحبه انجام بدهد و و و بقیه امور، این شکر مال خدا رو کرد. حالا شکر زبان، شکر چشم، شکر یب و هاکذا، یکی از مظاهر شکر الهی این است که اگر میبیند کسی داره مخالفت با خدای متعال میکنه، جلوی مخالفت او رو بگیره با زبانش، با عملش، با کارش، جلوی مخالفت او رو با خدای متعال بگیر. اینم شکر است. پس یکی از انهای شکر عبارت از اینه. و چون شکر واجب است، حکم عقل اینه که شکر واجب است، بنابراین منع از منکرم چون مصداق شکر می شود، دفع منکر چون مصداق شکر می شود، چون صرف امکانات است، امکانات شخص هست در همونی که خدای متعال مطلوب بشه. پس بنابراین از باب شکر منعم بگیم. خب اونجا چی؟
ما داریم
اگر زید که مخلوق اجلال نه نمیگیم از باب اینکه شکر اینکه تکلیف بر خودمون را اینو نمیگیم، اون اول کلام داریم اینو میگیم، میگیم اینکه زید نماز بخواند، شرب خمر نکند، راه سعادت رو بپیماید، به مقصد عالیه که خدای متعال بر اون تعیین کرده است برسد، درست؟ این اگه ما امکانات خودمون را صرف این بکنیم که این به اونجا برسه، آیا این شکر خدا رو نکردیم؟ مثل اینکه شما تبلیغ برید، مردم رو هدایت بکنید، دین خدا رو نشر بدید، این شکر خدا نکردید؟ این هم یکی از مظاهر شکر. پس من از منکر شکر خدا، چون خدا غرضش اینه که این شخص به اون مقصد نهایی عالی برسه، اهل فلاح و سعادت بشه، آلوده به گناهان نشه و امثال اون و مصالح امور واجبه رو تحصیل کنه، اینه مقصد خدای متعال. حالا شما امکاناتی که داری سر به همین کار بکنید، خب این هم یکی از مظاهر شکره که
شما به هم مقصد رو نشون میده، هم وسیله رو نشون میده، هم وسیله
رو نه یه جایی هم عقل ما درک میکنه، هیچ فقیه تا حالا طول عالم پیدا شده که بگه که اگه هدایت کردی دیگر خدا نکرد هدایت کنه، هدایت بده. خب نه فقط من میخوام شکر منعم پس میشود، پس شکر منعم حتما صادق است، قطعا اینجا شکر صادق است، داره شکر میکنه دیگه، چون این از واضحات عقلی است که ما دست دیگری رو بگیریم و اونو نجات بدیم از مهالک و مساوی و مقاصد مسلم. این کار بدی نیست، این کار بدی نیست، کاریست که مرضی خدای متعال است، قطعا این یقینیه که مقصد مرضی خدای متعال در فعل جمله، حالا یه جای تضاهم پیدا کنه ولی فعل جمله. اما حرفایی که اونجا زدیم اینجا میاد که اولا شکر منعم آیا به جمیع مراتب هی واجبه؟ عقل نمیده شکر منعم به جمیع مراتب هی واجبه، و باز این شکر منعم در جاییست که معلق است، اگر خودش بگه نه اینجا نمیخوام شکر کنه یا یه چیزی رو من بکنه، اینا هم البته اون حرفاییست که اونجا به نحو تفسیر بیان شده، من دیگه ارجاع اینجا بنا دارم فقط فهرست رو عرض بکنم و چون اونجا حسابی مفصل بحث شده ارجاع به اونجا عرض میکنم. خب اینم دلیل هفتم. دلیل هشتم، دلیل هشتم من باب اصلاح الجامعه و ابقاء صلاحه و هذا مما یقتضیه الحکمه. خب اگر مردم یک جامعه اینا واجباتشون رو انجام ندن، محرمات رو مرتکب بشن، این جامعه قهرن چی میشه؟ فاسد میشه. اصلاح جامعه این امر مطلوب عقلی است، علاوه بر اینکه شرعیه امر مطلوب عقلی است و حکمت اقتضا میکنه که ما نذاریم جامعه فاسد بشه. حالا اگر فاسد است اصلاح کنیم، اگر صالح است ابقاء کنیم سلامتش و نذاریم فاسد بشود. حدوث الاصلاح و صلاح و ابقاء الصلاح، این دوتا مقتضای حکمت است. و منع از منکر این وظیفه رو انجام میده. اگه انسان نسبت به منکراتی که انجام میشه، خلافایی که انجام میشه، بی‌طرف باشه، کاری نداشته باشه، قهرن جامعه فاسد میشه. و یا اگر صالح هست کم کم با این کارهایی که این و اون شروع کردن انجام دادن فاسد میشه. یه جامعه زنان یه جامعه اهل عفاف و حجاب و اینا هستن، یعنی این بیهجابی میکنه، اون بیهجابی میکنه، این میاد بوسریشو برمیداره، اون چه میکنه، اون میاد کم کم میخوان این جامعه رو فاسد بکنه، یعنی اون صلاح رو از بین ببرن، افساد در جامعه ایجاد. خب اصلاح جامعه یا ابقاء صلاح جامعه از چیه؟ این مقتضای حکمت است. و وقتی مقتضای حکمت شد، این مقدمه تحقق این دو امر منع از منکر است، نه تنها نهی از منکر و امر به معروف و نهی از منکر لسانی، نه اگه واقعا قدرت داره جلوی منکر رو بگیره نظر در خارج محقق بشه. این هم گفتن یکی از دلایل عقلی است که بعضی بزرگان شاید علامه، اینا حالا قبلا من اینا رو مراجعه کردم اونجا عرض کردم، از این راه خواستن اثبات بفرمایند. خب این کلام هم از سید الشهدا ارواح نافداه معروف هست که در حسب نقل فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلی الله علیه و آله. خب این هم یک راه که باز بله بله اینو عقل عملی. نهم، من باب قاعدت لطف، بلا بحثش اونجا نه، اینجا روشنه که اصلاح جامعه و ابقاء صلاحش درسته، این در حسنش اشکالی نیست، اما اینکه در حد لزوم است. و حالا اگه یک کسی فقط به خدمت شما یک کار کوچکی داره انجام میده که حالا خیلی به جامعه هم بر نمیگرده، اینجا هم همین جور است، این مسلم بالجمله نمیتونیم به این توسل کنیم برای اینکه بگیم واجبه. حالا در بعض مواردش به نحوه فعل جمله ممکنه بگیم درسته. این نقض و ابرام ها شد دیگه، لطفا به اونجا مراجعه بفرمایید، چون آخر سالم هست ما اینا تک تک بخوایم روش معطل بشیم، امسال که نه، سال بعدم ممکنه یه مقداری از سال بعدم بخواد بگیر. چون اینا رو بحث کردیم تکرار لازم نیست، مراجعه میفرمایید، روی سایت هست دیگه، آقایون زحمت کشیدن گذاشتن. قاعده بعدی، دلیل بعدی، این دلیل چندم شد؟ بله نهم، قاعده لطف است. بزرگانی قاعده لطف تمسک فرمودن برای این مسئله. به ان یقال، اینطور فرمودن در اقتصاد شیخ طوسی رضوان الله علیه و بعض کتب دیگر، به ان یقال ان الحکمت کما تقتضی لزوم ارسال الرسل و تکلیف و الوعد و الوعید و الانذار و تبشیر و نسب الائمه به ناحیت الله تعالی لیتم الغرض و هو تقریب العباد نحو المصالح و تبعیدهم عن المفاسد و تبعیدهم عن المفاسد جزالک تقتضی تلک الحکمه ان نأتی بما یوجب تقریب العباد اذ الملاک و هو الحکمت المذکور آمون ولا یختص بالله تعالی بل یشمل کل حکیم فالحکمت و تقتضی ذالک من کل حکیم. خلاصه حرف اینه که میگه قاعده لطف، لطف چیه؟ این است که انسان یعنی عاقل حکیم تقریب کند دیگران را به اون چه که مصلحت اونها درونه، تبعید کند اونها را از اون چه مقصده اونها درون است. این اسمش لطف، این که حکیم تقریب کند دیگران را به اون چه که مصالح اونها درونه و تبعید کند اونها را از اون چه که مفاسد اونها درون است. این حکمت است، این لطف است. عقل میگوید لطف امر لازم است. اگه از کسی بر میاد این کار، این کار بر او لازم است. خب فلزاست که به همین دلیل در کلام میگیم ارسال رسول و ارسال کتب و انزال کتب و تشریع احکام لازم است بر خدای متعال. چرا؟ چون این لطف است. اگر خدای متعال خلق کنه خلق را، با اینکه میداند اینا اگه رهاشون بکنه راه رو بیراهه خواهند رفت، به مقصد نخواهند رسید، مسائلشون رو نمیشناسن، مقاصدشون رو نمیشناسن، پس بنابراین از باب قاعده لطف که اونا رو باید تقریب کند به مسائلشون و تبعید کند از مفاسدشون، باید ارسال رسول بفرماید، انزال کتب بفرماید، تشریع احکام بفرماید. خب این یه مقدمه. مقدمه ثانیه این است که این مطلب عقلی اختصاص به عاقلی دون عاقل نداره. ظلم بد است، من الخلق ابن خالق. عقل خوب است، من الخلق ابن خالق. لطف هم همینجوره، لطف از مصادیق عدل است و ترکش از مصادیق ظلم است. بنابراین همونطور که بر خدای متعال، حالا عبارتمون سیغ خناق، این تعبیر نسبت به عقل جل و علا شایسته نیست انسان به کار ببره، اما عقل درک میکنه بر این که در اونجا لازم هست که این لطف رو بفرماید، بر عباد هم لازم است این لطف. بنابراین حالا که این چنینه، ولو از غیر راه امر معروف و نهی از منکر، باید تبعید کنه افراد را از افتادن در مزالق و مفاسد و تقریب کنه افراد را به اینکه به مصالحشون دست بیابن. این فرقی بین خالق و مخلوق در این باب نیست. این فرمایشی است که مرحوم شیخ طوسی قدس سره و بعض اعظم دیگر از اساتین فقه و اصول و علمای اسلام از این را خواستن بفرمایند. خب بحث قاعده لطف بحث طویل و ذیل است. آیا این مثلا این قاعده به این نحو درسته و ما در علم کلام هم از این قاعده میتونیم استفاده بکنیم؟ لطف حسن اما ملزمی داره در حد لزومه که عدمش ظلم است. این بحثی است که خب بسیاری از علما هم مثل محقق خویی و امثال اینا هم قاعده لطف قبول ندارن به این نحوی که تقریب میشود. بنابراین این بحث اولا مبنایی داره که اصلا قاعده لطف واقعا یک مدرک عقلی اینجوری نیست که دیبش قائل هستن و با او خیلی چیزا رو خواستن اثبات بکنن. یکی در بحث کلام، در اصول، در بحث اجماع به قاعده لطف تمسک کردن، گفتن که اجماع کاشف از قول معصوم است به خاطر قاعده لطف و هکذا. این هم بحث اینجوری داره. بنابراین ابحاثش در اونجا ما عرض کردیم، مراجعه می‌فرمایید. بله. الان میگم اینو آخر یادم بیارید حتما بگم که کشف است یا حکومت است. ده بله 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 خب خودش دیگه فرموده دیگه شما رو. بله اینم یکی از حرفاست. من اونجا اتفاق همین آیه رو خوندیم، اونجا گفتیم که نه چی چیزی نیست و رضا فرموده رواشون کنید. یا در خود روایات داریم که میپرسه از امام که ما باید مثلا با عامه بحث کنیم اینا رو شیعه بکنیم. حسن فاو رواشون البته عدلی میگم دارم که جمع اینا اینه که خب اگه یه جای میبینی اثر داره خوبه. هدایت ناز لئن هدا لئن یهد الله بکر نمیدارم رجلان واحد یا رجلان واحد خیرون لکم ما تلعد علیه شمس. اینا رو هم داری درست؟ جمعش اینه که الزامی نیست. حالا یه جایی خواستی زحمتی بکشی و نوبشکالی نداره، اما اینکه بخوای خودت رو به درد سر بیندازی تا هما انزلنا علیک القرآن لتشقا، شما همین رو بگه حالا لازم نیست خودت رو به درد سر بیندازی انقدر زحمت بکشی. شما هدایت که کردی یا خودش خود هر کار خواست بکن. پس اصلا قاعده لطف به این جوری که بعضی اونو خیلی اهمیت بهش میدن، هم از قدمای ما هم از متأخرین و مرحوم شعرانی یکی از کسانی که خیلی به قاعده لطف اهمیت میده، ایشون محل اشکال و کلام هستش. ده من باب دفع ضرر المکتوب او المحتمل دنیوی من النفس. اینه که یه مسئله جامعه شناسی رو اینجا زمینه میکنن به این مطلب. میگن آقا ببینید وقتی که افراد جامعه گناه کنن، خلاف کنن، این درست الان اون داره خلاف میکنه، اون داره خلاف میکنه، اما در نهایت ضررش به خود شخص هم میرسه. وقتی یه جامعه خراب بشه این چیه؟ این بچهشو میخواد بذاره مدرسه، اگه نگذاره یه مشکلیه، میخواد بگذاره این بچه تو این محیط خراب بشه. بچه که خراب شد ضررش هم به بچه میرسه هم به باباش میرسه. پس برابر این اینجوری نیستش که اینا مثل ظروف مرتبطه میمونن. گناه دیگران اینجور نیست که فقط در حد خود دیگران باقی بمونه. گناه دیگران جامعه رو فاسد میکنه. جامعه که فاسد شد ضررش به اشخاص هم میرسد، به خود هر شخصی هم میرسد. خب حالا این داره میبینه اون گناه میکنه، اون گناه میکنه، اون گناه میکنه، اون گناه میکنه، معاذالله. این از باب دفع ضرر محتمل خودش یا مقتول خودش که عقل میگه باید دفع ضرر بکنه، که ضرر مقتول یا ضرر محتمل. حالا شما اشکال به این برهان دارید میکنید، ما فعلا دارید تقریر میکنید که اونا چجور تقریر میکنن. میگه از باب دفع ضرر مقتوب یا دفع ضرر محتمل، که میگه این اثر رو داره. خب من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا، این گناه باعث میشه که آدم معیشت دنیوی معیشت زنگ مشکل میشه و این ضرر رو میکنه. پس بنابراین میگه آقا اگه من بی تفاوت باشم نسبت به این جامعه، اون آیه هم اینجوری معنا میکنه، میگه بله این در جاییست که به اینجا نمی انجامد. حالا جامعه درست حالی کسی کناری داره یه کاری میکنه، اما اگر اینجوری شد که در جامعه داره ای حیایی ای افتی و کذا و کذا داره رواج پیدا میکنه، که این بر میگرده به این که وقتی جامعه فاسد شد انسان هم خودش در معرض فساد قرار میگیره و هم من یتعلق بهی و من یحتم به امرهی از فرزندانش و اینا در این مقرد و اون ضرر اونا و فساد اونا در حقیقت موجب فساد خود شخص و ضرر به خود شخص میشود. بنابراین از این راه، پس از راه دفع ضرر مقتوع و محتمل باید منع منکر بکنی، ولو امرت و نهیت اثر نمی کنه، فلذا امر و نهی واجب نیست، اما از راه دیگری میتونی جلوی منکرات رو بگیری، یه باید بگیری. خب اینم به خدمت شما عرض شد که یعنی به زور مردم رو به قول دیگر بهش ببری. اینم بلا چشم کنون آدم به زور مردم بهش ببری، خیلی خوب به زور آقابت به خیرشون بکنه بده. یازده هم من باب دفع الضرر المقتوع او المحتمل الاخروی من النفس. یازده هم اینه که خب این مال دنیا بود، مال آخرت، باز جامعه که خراب بشه، خودش که خراب بشه، زن و فرزندش خراب بشه، آخرتشون خراب بشه. حالا دفع ضرر دنیوی هم نگی واجبه، دفع ضرر اخروی که دیگه همه میگن واجبه. پس از باب دفع ضرر اخروی که قولا واحدا همه میگن اون، چون در دنیوی محل کلامه، اما ضرر اخروی که همه دارن میگن، و این وقتی جامعه فاسد شد تک تک افراد گناه کردن جلوشون رو نگرفتی، بودیم با امر معروف نهی که اثر نمی کنه که رها کن، این جامعه فاسد میشه به حدی که خودت معاذ الله، فرزندانت معاذ الله، من یتعلق و بکر بکر معاذ الله، اینا آخرتشون خراب میشه. پس از باب دفع ضرر مقتوع و المحتمل الاخروی گفته میشه. دوازده بلا بله مقدمه میشه، بله بله اونم بله. دوازده من باب دفع الضرر المحتمل او المقتوع عن عزائم الامور کندراس شریعه و فساد الجامعه. مسئله دیگر این است که ما یک اموری داریم که قطع داریم اینا در شرع و مولای ما خداوند متعال و اولیاء ما اینا عزائم امور پیش اون به هیچ وجه حاضر نیستن به اینکه این چیزا محقق بشه. یکیش اندراس شریعت که اصلا محق بشه شریعت، کن لم یکن شیئا مذکورا، هم مجموعه شریعت اینجوره هم تک تک احکام هم اینجوره، به خصوص بعض احکام ممکن کل شریعت مندرس نشه ولی احکامی از او اصلا یاد مردم بره، محجور بشه ندونن در شرع هم که حکمی اصلا وجود داره، جوری بشه که اصلا کنده نمیدونن ربا حرامه، جوری بشه که اصلا نمیدونن کنده حجاب واجبه و ها کذا و ها کذا و ها کذا. خب این از عزائم شریعته. اگه ما جلوی منکرات رو نگیریم این باعث میشود که کم کم هجر دین، اندراس دین و امثال ذالک درست بشه، کما اینکه خیلی چیزا همینجوره. اصلا بعضی از امور اینجوریه که اگه کم کم در طول زمان، ممکنه حالا سالهای اول دوم سوم نه، ولی در طول زمان ممکنه کم کم چی بشه؟ مثلا فراموش بشه. اینه که میگه از باب دفع دفع مفسده محتمله یا مقتوعی که پیش اشاره از عزائم امور است، ما باید چکار کنیم؟ باید اگر امر مرونه اگر از منکر هم شرایطی موجود نیست، از باب منع کنیم منکر را و دفع کنیم منکر را، حتی لا ینجر الامر الا این مسئله، که قهرن این مسئله هم البته نمیتونه وجوب دفع منکر یا منع منکر را علی اطلاقه اثبات کنه. اونجایی که بله به اینجور مسائل مبتلا هستیم و اینجور اموره، بله در اون موارد درست. سیزده بلا ولی عقل میگه وقتی همچین غرض مهمی وجود داره، همچین غرض، ولی نگیم تمام اغراض مولا، ولی یک اغراض این چنینی عقل وظیفش اینه که چیکار کنه؟ همطور که تکلیف کرد، همچین اغراض این چنینی مولا رو باید بهش اهتمام ببرسه. مسئله این رو اتدارید من این ستارم بگم فشرده و سریع. سیزدهم، دفع و ضرر المقتوع اول محتمل دنیوی عن الغیر. این ضرره که گفتیم قبلا از عن نفس بود، حالا اینجا اینه که عن الغیر، اگر اینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بشید بنشینی گناه هست، این مال اونجا که نمیدونه، اما اونجا که میدونه بنی آدم اعضای دیگر هست. خب شما اگه ببینید یک کسی داره تو چاله میفته، عمدن هم داره خودش تو چاله میفته، یک کسی خودش میخواد بلندی پرت کنه زمین، قتل نفس کنه، خودشو بکشه، عقل میگه که چی؟ وجدان میگه چی؟ میگه جلوشو بگی اگه میتونی جلوشو بگی. پس بنابراین اسباب دفع ضرر مقتوع و یا محتمل دنیوی عن الغیر، چون این واجبات محرمات مساله و مفاسد دنیوی هم دارن، یا اگه جامعه خراب بشه نذاری جامعه خراب بشه به خاطر خودشون. چهاردهم، دفع ضرر محتمل یا مقتوع اخروی عن الغیر. اخروی عن الغیر که ما بگیم اینا عقل میگه، فطرت انسانی اینو میگه. پونزدهم، حق الطاعه هست. حق الطاعه یعنی چی؟ مسلک حق الطاعه میگفت اگه احتمال میدی شعار یه چیزی ازت میخواد، تا دلیل پیدا نکردی و ترخیص باید انجام بده. فلذا قاعده و قابل بیان رو قبول نداره این مسلک. حالا اینجا ما دلیل بر عدم وجوب منع از منکر که نداریم، احتمال میدیم منع از منکر واجب باشه. پس مسلک حق الطاعه میگه چی؟ بگه باید منع از منکر بکن، مادامی که دلیل بر ترخیص نداره. پس از باب حق و طائر این 15 تا دلیل عقلی شد. همونجور که در اونجا بحث کردیم، ادله عقلی دو جور تقریر میشه ازش کرد، دو جور برداشت و استفاده میشه ازش کرد، یکی الحکومه، یکی کشف. اینو انشاءالله فردا یه توضیحی میدیم راجع به اینو. صلی الله علیه.